ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران، شب تعطیل در ایران. 27 آذر ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. آزاده اثری هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده شما رو همراهی خواهم کرد. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو همکارم مینا بهار مستر سریوس.
سلام شنوندگان عزیز. در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر قیصریه ترکیه، 13 تن نیروهای مسلح این کشور کشته و 48 تن زخمی شدند. در بیانیه‌ای که توسط ارتش ترکیه منتشر شده آمده است که این انفجار در صبح روز شنبه رخ داد. بر اساس این بیانیه، گروهی از پرسنل نظامی که در تعطیلات بودند هدف قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی آناتولی نیز گزارش داده که این بمب در برابر در ورودی دانشگاه آرجیس و در نزدیکی یک اتوبوس درون شهری منفجر شده و این اتوبوس حامل پرسنل نظامی بوده است. دفتر نخست وزیری در ترکیه با صدور یک بیانیه از رسانه‌ها خواسته است که فعلا خبری در این باره انتشار ندهند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در یک سخنرانی به تندی از بریتانیا انتقاد کرد و این کشور را منبع تهدید و فساد و خطر و نکبت توصیف کرد. بر اساس گزارش رسمی که توسط روابط عمومی دفتر آقای خامنه‌ای منتشر شده، او در این سخنرانی گفته است که سیاست قدیمی انگلیسی‌ها مبنی بر تفرقه بیانداز و آقایی کن در دستور کار جدی دشمنان اسلام قرار دارد. اخیراً ترزا می نخست وزیر بریتانیا خطاب به شورای همکاری کشورهای خلیج فارس گفت که کشورش به این شورا کمک خواهد کرد تا در برابر اقدامات ستیزجویان ایران در منطقه بایستد. آقای خامنه‌ای همچنین در این سخنرانی از گروهی از شیعیان انتقاد کرد و افزود که شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی مثل دو لبه یک قیچی به آتش افروزی و اختلاف افکنی مشغولند. در پی تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستار برپایی جلسه کمیسیون مشترک برجام شد. آقای ظریف در نامی به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از او خواسته است که اعضای گروه 5+1 را از این موضوع مطلع کند. اخیراً با رأی کنگره آمریکا بخش از تحریم‌های ایران که از سال 96 آغاز شدند برای یک دهه دیگر تمدید شدند. ایران میگوید این اقدام برخلاف توافق برجام است، اما مقام‌های آمریکا مصرند که با این اقدام کنگره تغییری در وضعیت رفع تحریم‌های هسته‌ای به وجود نیامده است. در پی تصمیم ناگهانی دولت ونزوئلا برای توقف استفاده از بزرگترین اسکناس کشور، اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر این کشور برپا شد. دولت ونزوئلا اعلام کرده که اسکناس 100 بولیواری از چرخه پولی این کشور خارج شده است. بدین ترتیب به شکل ناگهانی داد و ستد با این اسکناس متوقف شده. همزمان صف‌های طویلی در برابر بانک‌ها شکل گرفته است. اکنون تنها گزینه مردم ونزوئلا این است که ظرف چند روز آینده پول نقدشان را به بانک بسپارند. در غیر این صورت به زودی این اسکناس‌ها به کلی بی‌ارزش می‌شوند. مخالفین می‌گویند در جریان اعتراض‌ها دست کم 3 نفر کشته شدند. معترضین همچنین به بانک‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی نیز حمله بردند و برخی از این فروشگاه‌ها را غارت کرده‌اند. جعفر والی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینمای ایران صبح شنبه در سن 83 سالگی درگذشت. جعفر والی از جمله بازیگران قدیمی تئاتر در ایران بود که فعالیت در گروه معروف تئاتر ملی به سرپرستی شاهین سرکسیان را در کارنامه خود داشت. او همچنین نخستین کارگردان آثار مهمی از نمایشنامه‌نویسانی چون غلامحسین سایدی و اکبر راجی بود. از جمله آثار برجسته آقای والی میتوان به تئاتر گاو نوشته غلامحسین سایدی اشاره کرد که بعدها نسخه سینمایی آن توسط داریوش مهرجویی ساخته شد. آخرین کار آقای والی بازی در سریال معمای شاه بود که بعد از پخش آن از این کار ابراز پشیمانی کرد و این سریال را به تحریف وقایع پیش از انقلاب متهم کرد.
متشکرم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید. انتقاد تند آیت الله خامنه ای از بریتانیا، کشوری که او منبع تهدید، فساد و خطر توصیف کرد.
اگر قرار باشه ایران با همه کشورها خودش رو درگیر بکنه و با همه جنگ لفظی راه بندازه، شاید این خیلی به نفع ایران نباشه. اما اظهارات ضد ایرانی نخست وزیر انگلیس، همچنین وزیر خارجه، موضوعاتی نیست که به سادگی از کنارش گذشته.
رئیس آژانس بین‌المللی آژانس انرژی اتمی در راه تهران و سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی آمریکا دبه درآورد.
بعد از حملات اخیر آیت الله خامنه ای به برجام، بعضی از اعضای تیم مذاکرات هسته ای تلاش میکنند به تدریج از توافق فاصله بگیرند و آروم آروم به جبهه رهبر جمهوری اسلامی که جبهه مقابل دولت هست اعصاب کشی کنند.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، دیدگاه‌های این هفته درباره مشارکت ایران و روسیه در جنگ سوریه خواهد بود و به سخنان باراک اوباما در این زمینه برمی‌گردد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک نشست خبری از موازی و عملکرد حکومت سوریه و ایران و روسیه به عنوان متحدان آن در جنگ سوریه انتقاد کرد. از مراد بیسی بشنویم.
باراک اوباما میگوید حکومت بشار اسد و حامیانش در ایران و سوریه به تنهایی مسئول کشتار غیر نظامیان در حلب هستند و دنیا به گفته وی از حملات وحشیانه رژیم سوریه و حامیانش در حلب به طور یکپارچه وحشت زده است. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در یک نشست خبری بر لزوم اعزام ناظران بی‌طرف برای نظارت بر روند تخلیه غیر نظامیان از حلب تأکید کرد. یک روز پیش از سخنان آقای اوباما، جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز یادآور شده بود که همچنان ده‌ها هزار نفر در شرق حلب گرفتار شده و باید به سرعت اقدام کرد تا به گفته وی حادثه‌ای مانند کشتار سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین در دهه 90 برای آنها روی ندهد. آقای کری روز پنج شنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفته بود که هیچ توجیهی برای کشتار وحشیانه و بی‌رویه غیر نظامیان از سوی حکومت سوریه و روسیه و متحدان ایرانی آنها در چند هفته اخیر و در حقیقت در 5 سال اخیر وجود ندارد. در همین چارچوب باراک اوباما روز جمعه در سخنان خود به بشار اسد هشدار داد که با کشتار غیر نظامیان نمیتواند برای خود مشروعیت کسب کند. به گفته باراک اوباما دنیا چشمانش را بر بحران سوریه نخواهد بست و متوقف کردن جنگ داخلی در این کشور یکی از سخت‌ترین مسائلی بوده که در دوران ریاست جمهوری خود با آن روبرو بوده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین حکومت اسد، روسیه و ایران را متهم کرد که تلاش‌ها برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه را بی‌نتیجه گذاشته‌اند و خون کشته شدگان سوریه بر دستان آنهاست. سخنان آقای اوباما در حالی است که روسیه مدعی است که هدف حملاتش در سوریه گروه‌های تروریستی هستند و در موارد پیشین حمله به غیر نظامیان را رد کرده و اتهام‌ها در این زمینه را مغرضانه و در جهت اهداف سیاسی و دروغ توصیف کرده است. تهران و مسکو به عنوان حامیان حکومت بشار اسد کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه را به دامنه دار شدن بحران سوریه متهم می‌کنند و می‌گویند حضور آنها در سوریه به درخواست دولت قانونی آن کشور صورت گرفته است. جنگ داخلی سوریه با نزدیک به 500,000 کشته و 10 میلیون آواره در حال ورود به ششمین سال خود است و نیروهای دولتی سوریه و متحدان آن به تازگی موفق شدند حلب، بزرگترین شهر سوریه را که سالها در کنترل شورشیان مخالف دولت بود به طور کامل به تصرف خود درآورند.
همونطور که در گزارش مورد ویسی شنیدید، رئیس جمهور آمریکا دولت‌های ایران، سوریه و روسیه رو مسئول کشتار غیر نظامیان در شهر حلب در سوریه خوانده و این حکومت‌ها رو متهم کرده که تمام تلاش‌ها برای پایان دادن به خونریزی‌های سوریه رو ناکام کردند. در همین زمینه سمیرا قرایی از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد، کارشناس امور منطقه، گفتگوی انجام داده و دلایل این اظهارات تند رئیس جمهور آمریکا رو از او پرسیده.
مجموعاً یکی اظهارات دفاعی بود، یعنی هیچ وقت کم یا میشه گفت کمتر میشد اوباما رو با یک همچین چهره و سیمای نسبتاً افسرده و غیر تهاجمی دید در این کنفرانس ها و سخنرانی هاش. از این جهت به نظر می اومد که با توجه به اینکه هر دلیلی اقدامی نتونست در رابطه با سوریه بکنه، بیشتر به لحاظ به اصطلاح محاوره و لفاظی خواست مقداری اوباما جبران بکنه. یعنی به نظر میاد که در عرصه عملی دست اوباما بسته بوده یا حداقل نتونستن کاری بکنن خب در واقع شما اینه که در مورد سوریه و در مورد به خصوص مسئله اسرائیل و فلسطین عملا کارنامه اوباما ناموفق بوده. مجموعا به نظر میاد که دولت آمریکا با توجه به این عدم موفقیت در مسئله سوریه و این که ابتکار عمل افتاده دست روسیه، ایران و سوریه و خب حالا با این دوری از خشونتی هم که پیش بردن، عملا خواسته با این اظهارات یه مقداری شاید اون ناکامی در عرصه عملی رو جبران بکنه.
آقای حسینی فردیانی، به این معنی هستش که به خاطر ناموفقیتشون آقای اوباما این صحبت‌ها رو کرده یا نه بر اساس اسناد و شواهد و مدارک داره چنین ادعایی میکنه؟
نه، اینی که به هر صورت توی این مدت بعد از سپتامبر سال گذشته که روسیه به خصوص با نیروی نظامیش اومده میدان، عملا غرب نه به لحاظ اینکه بتونه تحریمی اعمال بکنه علیه روسیه، متوجه به اینکه تحریماتی در مورد اوکراین کردن آنچنان جواب نداده، به لحاظ نظامی هم که خب وارد شدن غرب در یک درگیری میتونست یک صلاح و مناقشه با مناقشه نظامی با روسیه رو دامن بزنه که کسی خواهانش نبوده. به علاوه متوجه به تجربه لیبی، عراق، کسی در قبل حاضر نبوده نیروی زمینی به منطقه بفرسته. میشه گفت که همه این مشکلات و موانع و محدودیتی که قبل داشته عملا نتونستن کاری بکنن و در این حال روسیه، ایران و سوریه دستشون باز بوده که هر کاری که دلشون میخواد بکنن. اینی که به هر صورت این سیاست تهاجمی، حملاتی که در حلب پیش رفته، نوع برخوردی که کردن با مخالفا، این حرفی که آقای بومان میزنه درسته، ولی خب در نظر بگیریم که علاوه بر این که به لحاظ عملی و نظامی نمیتونستن کاری بکنند، حتی در چارچوب مذاکرات هم اونجایی که آمریکایی‌ها قرار بود برن و مثلا نیروهای افراطی رو از غیر افراطی در حلب جدا بکنند، فهرست گروه‌های تروریستی و غیر تروریستی رو آماده بکنند و نهایتاً بخشی از این نیروهایی که در حلب هستن رو برونن به این طرف که اونها هم پای آتش بس بیان، اونها هم حاضر نشدن حتی با آمریکا کار بکنند، نشون میده که مجموعاً سیاست موفقی خب در سوریه پیش نرفت.
و آقای حسینی فرد، در نهایت این که فکر میکنید در آینده کشور آمریکا و ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا چقدر نقش داشته باشه در هر جور مذاکره یا درگیری در سوریه؟
بستگی داره که اصطلاح این بعد از حلب روندها به کدوم طرف بره. در نظر بگیریم که از اون به بعدش باید دید که آیا سوریه همچنان حاضر مسئله رو اونطوری که ایران و روسیه میخوان به لحاظ نظامی پیش ببره و پشتیبانی هواییشو در همین مقیاس ادامه بده که نیروهای مخالف رو اصولا به قدری ضعیف بکنن، اونقدر سرکوب بکنن که هیچ مثلا دیگه شرطی برای مذاکره داشته باشن، نتونن در مذاکرات سیاسی مثلا مدعایی داشته باشن. در این حال اینه که چجوری با ترکیه کنار بیاد در شمال سوریه و اینکه سیاست دولت آقای ترامپ واقعا چی باشه، آیا همون حرفایی که تو دوره کارزار انتخاباتی زده همونها رو اجرایی خواهد کرد، بیش از پیش با روسیه کنار خواهد آمد، به بسیاری از این عوامل بستگی داره. ولی تا امروزش میشه گفت که سوریه و روسیه و ایران به رغم این پیروزی بزرگی که در حلب به دست اومده و آمریکایی‌ها و غرب هم نتونستن آنچنان کاری بکنند، باز هم اینه که بتونن کشور رو دوباره به سوی ثبات و امنیت ببرند و شرایط قبل از شروع بهار عربی، یعنی تقریبا بهار سال 1392 رو در سوریه احیا بکنند، بسیار مشکله. فقط اینم اشاره بکنم که اون زمانی که این جریان شروع شد، هنوز دولت اسد علاوه بر حمایت اقلیت‌ها، حمایت بخش بزرگی از سنی‌ها را هم داشت. الان اگر حمایت اقلیت‌ها را هم داشته باشه، میشه گفت که در جامعه سنی سوریه شکاف عظیمی افتاده و اینکه آیا این جامعه دوباره بیافتد پشت سر دولت اسد یه مقدار بعیده. میشه گفت جامعه دچار شقاقی شده که به این سرعت شاید ثبات امنیت رو به خودش نبینه.
روایی سخنان رئیس جمهور آمریکا در آخرین کنفرانس خبری او در سال 2016 میلادی شنیدید که دولت‌های ایران، سوریه و روسیه رو مسئول کشتار غیر نظامیان در شهر حلب نامیده. سمیرا قرایی از رادیو فردا در این مورد با حبیب حسینی فرد، کارشناس امور منطقه، گفتگو می‌کرد. اما همین موضوع خواهد بود که شما در برنامه دیدگاه‌ها تا حدود نیم ساعت آینده میتونید بشنوید اگر همراه رادیو فردا باشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با بالا گرفتن تنش در روابط بین ایران و بریتانیا، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم
به این موضوع پرداخت. او روز شنبه در یک سخنرانی به تندی از بریتانیا انتقاد کرد و بریتانیا رو منبع تهدید، فساد، خطر و نکبت توصیف کرد. از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
انتقاد شدید رهبر جمهوری اسلامی ایران از بریتانیا در حضور مسئولان نظام و شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی. آیت الله خامنه ای اظهارات نخست وزیر بریتانیا را بی‌شرمانه خواند.
از دو قرن پیش به این طرف، دو قرن و اندکی، از حدود 1800 به این طرف، هر چی که از انگلیسا سرزده است در این منطقه شر و فساد و تهدید بوده. اون وقت این مسئول انگلیسی میاد اینجا میگه ایران تهدید منطقه است. ایران تهدید منطقه است. این خیلی بیشرمی میخواد که کسانی که خودشون در طول زمان تهدید و خطر و نکبت برای منطقه بودن، بیان کشور مظلوم و عزیز ما رو متهم کنن.
صحبت‌های روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران پاسخی است به این صحبت‌های ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، که روز 17 آذر در نشست شورای همکاری خلیج فارس در بحرین بیان کرد.
می‌خواهم به شما اطمینان بدهم که درباره تهدید ایران در خلیج فارس و در خاورمیانه اطلاع کامل دارم. بریتانیا به شرکای استراتژیکش در خلیج فارس متعهد است و با این کشورها همکاری می‌کند تا با این تهدید مقابله کنند. اما باید با هم کار کنیم که اقدامات پرخاشگرانه ایران در منطقه را عقب برانیم. حال می‌خواهد این اقدامات در لبنان باشد، خواه عراق یا یمن یا سوریه یا حتی خود خلیج فارس.
این اظهارات و نیز صحبت‌های قبلی بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا درباره اقدامات ایران و عربستان سعودی در منطقه باعث تنش در روابط ایران و بریتانیا شده است. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره واکنش عالی رتبه‌ترین مقام ایران به این تنش چنین می‌گوید:
به نظر میرسه این اظهارات و برخی از این کمپین‌های سیاسی که در حاکمیت سیاسی ایران یک دفعه شروع میشه و اوج میگیره خیلی محاسبه شده نیست و در واقع خیلی هم شاید براشون مهم نیست که چه اتفاقی میفته. در واقع اون چیزی که مهمه و باید بهش توجه کرد اینه که بعد از حمله که چند سال پیش به سفارت انگلیس انجام شد و سفارت انگلیس رو آتش زدن، اشغال کردن و غارت کردن، خب این یک اصلا یک آبرویی دیپلماتیک بود. طی این چند ماه روابط دو کشور داره به صورت عادی پیش میره و در واقع سفیر ایران مستقر شد، با پادشاه انگلیس دیدار کرد و دولت انگلیس هم داره روابطش رو عادی میکنه. اما یک اتفاقات دیگری هم همزمان در جریانه و اون اینه که نخست وزیر انگلیس در شورای همکاری خلیج فارس حاضر شد و اظهاراتی علیه ایران داشت. نشون میده که یک سیگنال هایی از تنش هایی دوباره داره بروز میکنه. من فکر میکنم که اگر مسئولان ایرانی به این فکر نکرده باشن که در هر حال الان که روابط ایران با آمریکا بسیار غیر قابل پیش بینیه با توجه به ریاست جمهوری ترامپ، اگر قرار باشه ایران با همه کشورها خودش رو درگیر بکنه و با همه جنگ لفظی راه بندازه، شاید این خیلی به نفع ایران نباشه. اما در هر حال به این هم باید توجه داشت که اظهارات ضد ایرانی نخست وزیر انگلیس، همچنین وزیر خارجه است، اینا موضوعاتی که به لحاظ دیپلماتیک موضوعاتی نیست که به سادگی از کنارش گذاشت.
بالا گرفتن تنش در روابط میان ایران و بریتانیا باعث احضار نمایندگان سیاسی این دو کشور شده است. در لندن سفیر ایران احضار شد و در تهران کاردار بریتانیا در غیاب سفیر به وزارت خارجه ایران رفت. جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین المللی، در تحلیلی از دلایل شدت گرفتن این تنش چنین میگوید:
ظاهرا برخلاف سایر کشورهای اروپایی، رابطه ایران با بریتانیا کاملا جا نگرفته. باید بگیم که دو تا عامل منفی وجود داره. یکی مسئله تئوری توطئه هست که سایه میاندازه روی این رابطه، و دوم این که ایرانی ها فکر میکنن که اروپا در منطقه به جز ایران منافع دیگری داره، مثل رقبای ایران، مثل عربستان سعودی، بحرین، کویت و غیره، که در نتیجه باید سعی بکنن در این وسط یک بالانس ایجاد بکنن و هنوز اون بالانس ایجاد نشد.
پیش از آیت الله خامنه ای، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم با ادبیاتی کم سابقه به اظهارات ترزا می پاسخ داده بود.
همین بازی که دیدیم در نهایت بی‌شخصیتی یه خانومی رو میارن تو منطقه که بهشون بگه ما امنیت شما رو تأمین میکنیم. تا حالا کی تونستن امنیت اینا رو تأمین بکنن که حالا از این زیاده گویی ها میکنن؟
تنش در روابط میان ایران و بریتانیا در حالی بالا گرفته است که این دو کشور به تازگی از ارتقای سطح روابطشان به سفیر خبر داده و به دنبال عادی سازی ارتباطشان بودند. سیاستی که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران آغاز شده بود. فرزانه روستایی درباره شرایط و نقش دولت روحانی در این زمینه میگوید:
در موضوعات مهمی مثل این در واقع دولت آقای روحانی خیلی تصمیم گیرنده نیست. یعنی در واقع وقتی آقای خامنه ای رهبر ایران میاد و سخنرانی میکنه، جامعه جهانی صحبت های ایشان رو رفرنس اصلی در حاکمیت سیاسی ایران میبینند و تلقی میکنند تا آقای روحانی به اون. در نتیجه این سیگنالی که حاکی از اینه که طرف ایرانی خیلی مطمئن نیست و اون اتفاقاتی که قبلا افتاده ممکنه یک بار دیگری تکرار بشه و یک مقدار هم به لحاظ دیپلماتیک خب خیلی تأثیر مثبت و خوبی نداره. نشون میده که این کشور بلا تکلیفه، هنوز وضعیتش مشخص نیست، با همه درگیره. امروز سفارت آتیش میزنن، پس فردا خسارت میدن، بعد سفیر میفرستن، سفیر میپذیرن، دوباره فردا شروع میکنن به مشتلگت زدن و این فقط معنیش اینه که در ایران به هیچ عنوان ثبات دیپلماتیک وجود نداره. شاید هم علتش اینه که بیش از یک مرکز قدرت در ایران در موضوعات بسیار حساس و مهم تصمیم گیری میکنن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز شنبه همچنین از گروهی از شیعیان نیز انتقاد کرد و گفت شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی مثل دو لبه یک قیچی به آتش افروزی و اختلاف افکنی مشغولند. این دومین بار است که در چند ماه اخیر رهبر جمهوری اسلامی با عبارت شیعه انگلیسی از گروهی از مسلمانان شیعه انتقاد می‌کند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در یک سخنرانی با اظهار این که به باور او انگلیس از دو قرن پیش همیشه منبع شر و نکبت برای ملت‌ها در منطقه بوده گفت، آن وقت آن مسئول انگلیسی بی‌شرمانه می‌گوید ایران تهدید منطقه است. این موضوع گزارش بابک غفوری‌آذر بود از رادیو فردا. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟
قبل از انقلاب چه روزای خوشی داشتین، آقای دنیا بودین، همه جا قابل احترام بودین، یه نفر کار میکرد، پنج نفر، ده نفر، خانواده زندگی آرام و راحتی داشتین. با اومدن خمینی، قولی که به شما داده همه چیز یک دروغه، آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، نفت رو میارن در خونتون، نه شرقی، نه غربی، حالا میبینی؟ در دامن شرق هستن، افتادن به رود دامن روزا که دشمن آب و خاک ما بود و هست و خواهد بود و الان هم التماس میکنن به امریکا، به جهان غرب، تحریم ها که کردید درست نیست. در صورت اینا دروغ میگن، این تحریمی که الان 10 ساله امریکا کرده مال 20 سال پیش زمان کلینتون برقرار شده، اصلا ارتباطی به برجام نداره این مسئله.
اونایی که زنگ میزنن رادیو فردا و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی حرف میزنن وجدان خودشون مراجعه کنن. در کدام کشور مثل کشور پرقدرت جمهوری اسلامی ایران امنیت وجود داره؟ در هیچ کجای دنیا مثل کشور ایران امنیت نیست.
من میخوام خدمت جناب آقای دونالد ترامپ عرض کنم. آقای ترامپ، زمانی که آقای باراک اوباما دوران ریاست جمهورشون بود به ایران گفتن که دست صلح و دوستی دراز میکنیم، عید نوروز باستانی رو به ایران تبریک گفتن به ملت ایران، بعدم گفتن که گزینه نظامی رو رومیز داریم، بعدش هم که اون 10 سال تمدید تحریم ها رو اصلا قرار بود وتو بکنن، وتو نکردن. حالا سوال من از شما اینه که شما برای ملت ایران چه هدیه‌ای دارین؟ نابودی، مرگ، ویرانگری، معلولیت، چی؟ اگه این چیزا رو برای ملت ایران هدیه دارین مطمئن باشین که ما از جنگ حراسی نداریم، ولی این مصلحت نخواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرحله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. در حالی که قرار هست یوکی آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یک شنبه وارد تهران بشه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمعه شب در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از به گفته او دب به در آوردن آمریکا در اجرای برجام گفت. از جواد کوروشی بشنویم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی جمعه شب در برنامه بدون تعارف شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی با ادعای اینکه آژانس بین المللی زیر سایه سنگین کشورهای با نفوذ است گفت ایران برای بیان مواضع خود در عرصه بین المللی رو در بایستی ندارد. آقای صالحی همچنین گفت که یک بار هم قبلا گفته است که آمریکایی‌ها دارند دبه در می‌آورند و آن زمان هنوز برجام توافق نشده بود، ولی الان به وضوح می‌بیند که یک دبه نه بلکه دبه‌های زیادی درآورده‌اند. آقای صالحی در گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی تلویحاً به اشتباهاتی در نگارش توافق هسته‌ای اشاره کرد و گفت باید متن توافق طوری نگارش می‌شد که جای تفسیر باز نمی‌گذاشت.
یکی از اقداماتی که بایستی جدی تر گرفته میشد شیوه نگارش برجام بود که شما هیچ جایی برای تفسیر و ابهام نذارید. خب این یکیش مثلا.
ولی الان ابهام داره بعضی.
خب یه جاهایش همینه دیگه، هر کسی تفسیر به رأی میکنه دیگه، اونم میگه من خلاف برجام عمل نکردم، او تفسیر داره میکنه.
درباره مشکل کنونی در راه اجرای برجام علی اکبر صالحی به مسئله تحریم‌های بانکی اشاره کرد و گفت
تو تحریم الان ما مشکل پیدا کردیم. تو تحریم همین بانک ها و اینا طبق اون قاعده ای که و اون تعهدی که اونا ملتزم شده بودن تا به امروز خب یه جایش عمل شده، نه اینکه حالا ما بگیم هیچ بحث 70% عملیاتی شده. اما شما وقتی که به صنایع بزرگ میرسید، به ضمانت های مالی بزرگ میرسید، اینجا یه مقدار ما مشکل پیدا میکنیم.
از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان پرسیدم چه تحلیلی میتوان از گفته های علی اکبر صالحی داشت.
بعد از حملات اخیر آیت الله خامنه ای به برجام، بعضی از اعضای تیم مذاکرات هسته ای تلاش می کنند به تدریج از توافق فاصله بگیرند و آروم آروم به جبهه رهبر جمهوری اسلامی که جبهه مقابل دولت هست اعصاب کشی کنند. این حرفای علی اکبر صالحی هم از همین دسته است. دو سه بار تاکید می کنه که مسئول کل مذاکرات نیست و مشکلات فعلی توافق هسته ای در حوزه های سیاسی یا غیر فنی است که او تصمیم گیرنده اصلی نبوده. آقای صالحی چند وقت قبل هم گفته بود که فقط مسئولیت بخش فنی توافق رو میپذیره. انتقاداتی که او در قامت معاون حسن روحانی مطرح میکنه هم همون محورهایی است که اساس حملات اخیر آیت الله خامنه ای به برجام رو تشکیل میده، یعنی اینکه متن توافق و شیوه نگارش برجام مشکل داره و دوم اینکه ایالات متحده به تعهدات خودش عمل نکرده. منتها نکته کلیدی این هست که آقای صالحی هم مثل سایر مقامات دولتی همچنان از کلماتی مثل بدعهدی آمریکا یا دبه درآوردن آمریکا استفاده میکنه. حاضر نیست مثل آیت الله خامنه ای از عبارات حقوقی مثل نقض برجام یا حملات سیاسی مثل خیانت‌های آمریکا استفاده کنه، که این نشون میده او همچنان معتقد به نقض برجام توسط آمریکایی‌ها نیست و گردش او در واقع تحت تأثیر فشارهای سیاسی است.
در پاسخ به این پرسش که واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به نقض احتمالی برجام چه خواهد بود، آقای صالحی گفت نمیتواند جزئیات را بگوید، اما بیشک طرف مقابل غافلگیر خواهد شد.
من که نمیتونم الان به واضح و علنی خدمت شما مطالب رو بگم. ما پل پشت سرمون خراب نیست و در یک سری امور من گفتم به همین مقدار بسنده میکنم، به گونه‌ای میتونیم بر بگردیم که طرف غافلگیر بشه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا بر این باور است که ایران امکانات چندانی به جز برگشتن به غنی‌سازی بالای 3% ندارد.
اهرم‌هایی در اختیار جمهوری اسلامی برای تلافی جویی هست مگر اینکه به اورانیوم غنی سازی شده با غلظت بالا تکیه بکنند، ولی دارای بضاعت تلافی جویی مالی یا عدم صادرات نفت و غیره نیستند. ایران نیازمند به رعایت برجام و جلب همکاری آمریکاست.
آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در تگزاس هم به رادیو فردا میگوید ایران در مرحله کنونی باید خویشتنداری کند.
اگر ایران بر خود تندی نکند، اگر خویشتنداری کنه و به خصوص از حرفایی هم که قابل عمل کردن بهش نیست پرهیز بکنه، به خصوص حرفایی که در مورد تحریم ها و یا اسرائیل میزنه، اون موقع شاید در سال آینده بتواند با دست پرتری طلب دعوی بکند از حکومت آقای ترامپ یا یارگیری بکند در میان 5+1 در اتحادیه اروپا، که اونها هم خیلی شاید دل خوشی نداشته باشن از آمریکا اگر آمریکا بخواهد برجام رو یک طرف فسخ بکند.
در این میان و به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای رسمی به فدریکا موگرینی هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام خواستار برگزاری نشست این کمیسیون برای رسیدگی به اقدام اخیر آمریکا در تمدید قانون تحریم‌های ایران شده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. در این زمینه میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com.
گزارشگران بدون مرز میگوید ایران پنجمین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
سرکوب مطبوعات در ایران ادامه دارد.
ادامه اعتصاب قضایی چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
فشارش خیلی پایینه.
با کاهش وزن و اختشاخ مواجه شد.
میگفت دیگه نای راه رفتن نداره.
لباش هم کلا دوخته.
با من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله این برنامه رو حدود نیم ساعت آینده خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. اما بشنویم از جعفر والی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما که صبح امروز در سن 83 سالگی درگذشت. آقای والی از حدود 10 روز پیش به دلیل مشکلات ریه در بیمارستان بستری بود. سمیرا قرایی درباره این بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما با همکارم بابک قفوری‌آذر گفتگو کرده که فعالیت‌های آقای والی رو دنبال کرده و از او درباره کارنامه کاری جعفر والی پرسیده.
آقای والی از نسل بازیگران تئاتری درخشان دهه 40 ما هستند، هم دوره بازیگرانی چون عزت‌الله انتظامی، جمشید مشایخی و علی نصیریان که به نوعی اجرای آثار نمایشی در ایران رو به ویژه در دهه 40 شمسی وارد مرحله تازه‌ای کردند و اتفاقا آقای والی یکی از اصلی ترین چهره‌ها در این دوره هست، کسی که نخستین بار نمایشنامه معروف گاو رو 4 سال قبل از اینکه داریوش مهرجویی اون فیلم تاثیرگذار و مهم و جریان‌ساز سینمای ایران رو بسازه به روی صحنه برده بود با همین گروه بازیگران و از بنیانگذاران گروه تئاتر ملی هست، گروه بسیار مهمی که در دهه 40 شمسی متشکل از چهره‌های چون شاهین سرکیسیان، بیژن مفید، فهیمه راستکار، جمیله شیخی پایه‌گذاری شد برای اجرا و قوت بخشیدن بیشتر به نمایشنامه‌های ایرانی و اجرای نمایش گاو رو هم میتونیم حاصل تأثیر تأسیس گروه تئاتر ملی بدونیم که بعد از اون هم همین گروه نمایشنامه‌های دیگری علاوه بر آثار غلام حسین ساعدی مثلا از بهرام بیضایی، از اکبر رادی اجرا کردند و باعث شناسوندن آثار نمایشنامه‌نویسان ایرانی شدند به طیف تماشاگران آثار نمایشی و آقای جعفر والی از مهمترین چهره‌های این گروه بود و میشه گفت که علاوه بر نمایش گاو مثلا نمایش آیه با کلا آیه بی کلا ایشون هم خیلی معروفه. باید گفت که درگذشت ایشون به نوعی میشه گفت که ادامه جریانی است که در سالهای اخیر از درگذشت چهره‌های شناخته شده هنرهای نمایشی ایران داشتیم، از کسانی که از نسل طلایی ازشون یاد میشه.
بابک خیلی کوتاه جواب بده که بعد از انقلاب کارنامه کاری آقای والی چگونه هست و چه کارهایی انجام داده؟
آقای والی با اینکه بخشی از عمر خودش رو در سالهای بعد از انقلاب ایران در خارج از ایران طی کرد، در کانادا اقامت داشت، اما حضور به نسبت قابل توجهی در آثار به خصوص سینمایی ایران داشت. یک فیلم هم ساخت به نام تا غروب و بعدتر هم در سالهای اخیر در دو نمایش مهمی بازی کرد از اجرای ناصر حسینیمه.
درباره جعفر والی شنیدید، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما که امروز در تهران درگذشت. سمیرا قرایی در این مورد با بابک قفوری‌آذر صحبت میکرد که فعالیت‌های آقای والی رو دنبال کرده. اما همراه ما بمونید تا سری بزنیم به سرخط مهمترین خبرها. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در یک سخنرانی به تندی از بریتانیا انتقاد کرد و این کشور را منبع تهدید و فساد و خطر و نکبت توصیف کرد. در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کایسری ترکیه 13 تن از نیروهای مسلح این کشور کشته و 48 تن زخمی شدند. در پی تصمیم ناگهانی دولت ونزوئلا برای توقف استفاده از بزرگترین اسکناس کشور، اعتراض‌های گسترده‌ای سراسر این کشور را در بر گرفت. باراک اوباما میگوید مسئولیت کشتار غیر نظامیان در حلب تنها بر عهده حکومت بشار اسد و حامیان ایرانی و روسیه است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد یوکیو آمانه و مدیر کل این آژانس روز یکشنبه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران می‌رود. وزارت خارجه کویت روز جمعه با احضار سفیر ایران در شهر کویت خواستار آزادی 4 تن از شهروندان این کشور از زندان‌های ایران شد. وزیران خارجه ایران و ترکیه روز جمعه درباره تحولات حلب گفتگو کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که در عملکرد خود به گفته او سیاسی و جانبدارانه عمل می‌کند. و آمریکا جایزه اطلاعات در مورد محل اختفای ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی یا داعش را به 25 میلیون دلار افزایش داد. در ادامه برنامه دیدگاه ها رو میشنوید اگر از همراهان و علاقمندان به میزه گرد هفتگی رادیو فردا باشید. این هفته فرین عاصمی تهیه کننده و مجری این برنامه هست و میتونید درباره سخنان باراک اوباما در مورد مشارکت ایران و روسیه و سوریه در جنگ سوریه و مسائل مرتبط به حلب بشنوید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که بتونید به سایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com. همراه دیدگاه ها باشید و شب به شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
جنگ داخلی سوریه با نزدیک به 500,000 کشته و 10 میلیون آواره در حالی وارد ششمین سال می شود که نیروهای دولتی سوریه و متحدان آن به تازگی موفق شدند شهر حلب را که سالها در کنترل شورشیان مخالف دولت بود به طور کامل به تصرف خود درآورند. روز جمعه 4 سازمان امدادرسانی و ناظر بر اوضاع سوریه در نامه‌ای به سازمان ملل روسیه را متهم کردند که به طور مستقیم یا با همدستی نیروهای دیگر در سوریه دست به جنایات جنگی زده است. در این نامه به بیش از 300 مورد حمله در شهر حلب اشاره شده که قوانین و معیارهای انسان دوستانه بین‌المللی در آنها زیر پا گذاشته شده و بیش از 1,200 غیر نظامی از جمله 380 کودک کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم جمعه در آخرین کنفرانس خبری خود در سال جاری میلادی حکومت بشار اسد و حامیانش در ایران و روسیه را مسئول کشتار غیر نظامیان در حلب دانست و گفت هیچ توجیهی برای کشتار وحشیانه و بی‌رویه غیر نظامیان توسط حکومت سوریه، روسیه و متحدان ایرانیان ها وجود ندارد. تهران و مسکو در کنار حکومت بشار اسد کشورهای غربی و بعضی کشورهای منطقه را به دامن زدن به بحران سوریه متهم می‌کنند و می‌گویند حضور تهران و مسکو در سوریه به درخواست دولت قانونی آن کشور صورت گرفته است. من فرین عاصمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه دو کارشناس به نقش ایران در سوریه می‌پردازم. مهمانان این برنامه جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو هستند. بعد از حدود 6 ماه معاصره دولت سوریه اعلام کرد که شهر حلب رو آزاد کرده. اولین سوالم این هست که سقوط حلب برای ایران آیا پیروزی حساب میشه یا نه؟ آقای طالعی میخواین شما شروع بکنید لطفا.
بله، اگر سقوط حلب رو همونطور که بشار اسد حدود یک هفته پیش گفت قدم مهمی به سوی پایان جنگ به شمار بیاریم، به هر حال هم برای سوریه، هم برای ایران و هم برای روسیه یک به اصطلاح پیروزی بود، به این معنی که بخشی از مأموریت خودشون انجام دادن. اما اینکه آیا سقوط حلب به پایان جنگ منتهی میشه یا نه هنوز پرسش برانگیز هست، کما اینکه در خبرها اومد که 4,000 شورشی مسلح توافق شده که زیر نظر سازمان ملل همراه با خانواده‌هاشون به ادلب منتقل بشن که به طور کلی در تصرف مخالفین اسد هست. حالا من خودم پیش بینی میکنم که ممکن هست بعد از اینکه اینها از حلب برن حمله به ادلب شروع بشه و اونجا هم به همون شدتی که برخورد شد برخورد بشه، چون هدف غایی هم از سوی سوریه، هم از سوی روسیه و هم از سوی ایران نابودی کامل مخالفین هست و همونطور که در خبرها همیشه دیدیم تمام مخالفین هم بدون استثناء از سوی رژیم سوریه به عنوان تروریست معرفی میشن. در نتیجه من تصور میکنم که این داستان ادامه پیدا خواهد کرد و تا رسیدن به یک نتیجه قطعی پایان پیدا نمیکنه، مگر اینکه نیروی مخالفین در کل سوریه انقدر زیاد باشه که رژیم اسد و پشتیبانانش این ضرورت رو احساس بکنن که با اونها مذاکره بکنن، شاید راه حل مسالمت‌آمیزی برای پایان منازعات پیدا بکنن، که البته این چشم انداز من حالا دیگه بسیار ضعیف میبینم. قبلا این امکان بود ولی الان ثابت شده که جهان غرب به طور کلی پشت مخالفان اسد رو رها کرده در عمل و دست بالا رو در اونجا عمدتاً روسیه و بعد هم ایران دارن و میخوان که این داستان به نفع رژیم اسد تموم بشه. اما بعد از این داستان هم من تصور نمی کنم که نه ایران و نه روسیه انقدر سبک مغز باشن که فکر کنن اسدی که در نهایت به هر صورت به خاطر وجود او این ویرانی های عظیم در سوریه ایجاد شده دیگه توانایی و اعتبار ادامه ریاست جمهوری داشته باشه.
آقای طالب میخواین حالا بحث آینده رو در ادامه بکنیم؟ همین فقط الان بسیار. من همین سوال رو میخوام از آقای نامور حقیقی هم بپرسم که آقای حقیقی به نظر شما سقوط حلب برای ایران پیروزی حساب میشه یا خیر؟
آقای طالب اشاره کردن باید نگاه کنیم که تصویر بزرگتر نگاه کنیم. به هر حال مسئله کلیدی این هست که بخشی از این نیروهایی که اونجا میجنگیدن قطعا ما متعلق به سوریه نیستن، شاید اکثرشون، و اون نیرویی که میجنگیده و به هر حال فرامرزی اومده و مورد حمایت عربستان، قطر، حالا یه جور ترکیه بودن، از جنبه بین‌المللی این یک نیرویی است که عمدتاً حالا جبهه النصره، اون بخشش داعش، حالا یه بخش ممکنه مال ارتش سوریه باشن، ولی عمده اونها یه نیرویی هستن که اعتقادات تروریستی دارن، به این مفهوم که از روش‌های انتحاری برای کشتن بی‌گناهان استفاده می‌کنن، خودشون منفجر می‌کنن. در چنین وضعیتی از این زاویه که این نیرویی که حالا در موصل هم داره تضعیف میشه، در سوریه تضعیف میشه، و این نیرو به هر حال هم از جنبه ایدئولوژیک هم از جنبه امنیتی حمایت میشه از سوی عربستان برای اینکه یه جوری اون جنگ غیر مستقیم رو ادامه بدن، از این زاویه شکست در هر بخشی از این برنامه میتونه به عنوان پیروزی حساب بشه. ولی همونجوری که آقای طالبی هم اشاره کردن، وضعیت سوریه انقدر پیچیده هست که هیچ پیروزی یا شکست جزئی نمیتونه راه حل کلی بده. یعنی حتی اگر بشار هم بره به نظر من مسئله حل نمیشه، همونجوری که قذافی رفت مسئله حل نشد. این متاسفانه برمیگرده به سیاست قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا، سیاست‌های کمپانی‌های سلاح که اونجا میفروشن.
حالا آقای حقیقی نقش ایران چیه؟ استفان دیمسترا فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه گفته که ایران سالانه دست کم 6 میلیارد دلار برای نگه داشتن رژیم بشار اسد هزینه میکنه. بعضی از تحلیلگران این هزینه رو بین 15 تا 20 میلیارد دلار در سال ارزیابی کردن. از طرف دیگه هم حالا بخوایم از لحاظ تلفات جانی حساب بکنیم، خب تعدادی از اعضای بسیج، فرمانده های ارشد سپاه کشته شدن در جنگ سوریه، و در نهایت هم میتونیم بگیم که حالا ایران یک وجهه‌ای از دست داده در بین مسلمانان سنی به خاطر اینکه از بشار اسد حمایت میکنه. چرا ایران اینقدر همه جانبه از اسد و حکومتش دفاع میکنه؟
شما درست میگید. از جنبه دیپلماسی عمومی ایران در جهان عرب با مشکل مواجه شده و خب این یه مسئله کلیدی است در جهان اسلام، ولی ایران از زاویه دیگری نگاه میکنه. ببینید، سیاست مسلح کردن جریان بنیادگرا توسط آمریکایی‌ها در افغانستان آغاز شد علیه شوروی، و بعد از سقوط صدام حسین به وسیله آمریکا که بیش عمده بخشی از این تشکیل شدن این نیروها هست بعد از آمریکا، عربستان که تا اون موقع حتی پیمان امنیتی با ایران داشت به خاطر تغییر موازن قوا شروع کرد به برخورد کردن علیه ایران. اگر شما گزارش لی همیلتون رو در 2005 ببینید، اونها از عراق شروع کردن. مثلا از عراق شروع شد به این مفهوم که عربستان به هیچ عنوان حاضر نبود در مورد مسئله عراق کوتاه بیاد و اجازه بده حکومت شیعه باثبات اونجا شکل بگیره، چون به هر حال اکثرشون شیعه بودن. بنابراین شروع کردن به فرستادن این نیروهای جنگجو از توی سوریه که چون اونجا بحثی بودن، و پول دادن از طریق بخش خصوصی عربستان گزارش رسمی خود آمریکاییاست. یعنی تمام اینا که می‌جنگیدن عمدتاً 80% از سوریه وارد خاک عراق می‌شدن، یه سرشون از اردن. در چنین وضعیتی ایران از عراق مسئله امنیتیش هست، فقط مرز مشترکی است، و ایران باید به شدت جلوگیری کنه از اینکه جریان بعثی عراق بتونه مجدداً به قدرت برسه. ولی به قدرت رسیدن مجدد به جریان بعثی همون خطری میشه که صدام حسین داشت، و همیشه شما در کنار مرزهای کشورتون میتونید با یه رهبری مواجه بشید مثل صدام حسین که خطر امنیتی برای ایران ایجاد میکنه. بنابراین هر رژیمی در ایران بود، حتی شاه هم حمایت میکرد از شیعیان در عراق، به طور جد نباید اجازه بده که جریان بعثی در عراق بیاد سر کار. مسئله از اینجا شروع شد و بعدا به سوریه کشیده شد، به این مفهوم که وقتی که بشار اسد مرزش رو بست با عراق و اجازه نداد این افراد جنگجو وارد خاک عراق بشن، اونجا عربستان با بشار اسد به دشمنی افتاد و اولین جرقه های حرکت های مخالفت با بشار اسد که شروع شد از شهری شروع شد عمدتاً، که اینها در سال 82 قیام کرده بودن علیه پدر بشار اسد و اونجا بدترین کشتار تاریخ حالا حداقل خاورمیانه اتفاق افتاده بود و اونها برای حافظ اسد و وقتی که 15,000 نفر رو در عرض 7 روز کشت، آمریکا، شوروی، عربستان، فرانسه همه برای حافظ اسد هورا کشیدن. اگر الان بخونید اسناد صحبت‌های سفیر آمریکا در دمشق یا سفیر بریتانیا در دمشق رو بخونید، همه اونها به طور جدی حمایت کردن از حافظ اسد. چون موقع خطشون مخالفت با جریان اسلامگرا بود، اسلامگرایی حالا مدل اخوانی. در این دوره نه، برای در این دوره عربستان اونها رو حمایت می‌کرد به خاطر جنگشون با عراق و از اینجا مسئله آغاز شد. و خب طبیعتاً ایران به خاطر مسئله عراق و مسئله لبنان کشیده شد به مسئله سوریه. لبنان از جنبه ایران اهمیت استراتژیک داره، برای اینکه یک نیروی کلی داره در لبنان که در حال خاموش هستن. شیعیان لبنان در دوره شاه هم مورد حمایت مالی و معنوی قرار می گرفتن و خب از این زاویه ایران احساس کرد که عربستان میخواد سوریه رو بزنه، لبنان هم بزنه و بعد ایران رو بعد عراق در محاصره قرار بزنه. این حرف بود که آقای گیتس وزیر دفاع آمریکا هم زد، گفت ما میخوایم کارتای ایران رو از دستش خارج کنیم تا در مذاکرات هسته‌ای بتونیم بهتر عمل کنیم. یعنی سوریه، لبنان و عراق کارتایی بود که ایران میتونست تو منطقه بازی کنه و خب میخواستن این کار رو انجام بدن که بتونن تو هسته‌ای امتیازات بیشتری از ایران بگیرن. البته ایران در تخمین محاسبه اشتباهی کرد. همون اولی که مخالفین بشار اسد مخالفین صلح‌آمیزی بودن و خیلی‌هاشون مثل اخوان المسلمین در شرایط خشونت‌آمیز استفاده می‌کردن، ایران اگر همون به سرعت تونسته بود یک توافق سیاسی شکل بده خب خیلی بیشتر منفعتش بود. ولی نباید فراموش کرد اگر ایران هم نبود، بشار اسد یه رژیمی 500,000 سرباز مسلح داشته به خاطر جنگی با اسرائیل داشته، همواره نیروی مسلحش بخش عمده کشور بوده و نیروهای بعثیش که یک نیروی سرکوبگر بوده همیشه اینو داشتن و این نیروها در چنین وضعیتی به هیچ عنوان کوتاه نمیان، عقب نشینی نمیکنن، برای که نبرد جنگی و زندگی است براشون. طبیعتاً اگر حمایت ایران هم نبود، بشار به نظر من پا بر جا میموند. البته میتونه فقط یک منطقه کوچکتری از خاک سوریه رو داشته باشه، ولی به هر حال مسئله ای نبود که بدون حضور ایران مسئله حل بشه. این تبلیغاتی است که نظر من رسانه‌های غربی بیش از حد دارن بزرگ میکنن، مثل همین مسئله یمن. اگه تو یمن تونستن موضوع حل کنن، یا توی لیبی بدترین شکل ایجاد میشه. فیلد استیت، دولت‌های بی دولت، هیچ وقت به سرانجام روشن و باثباتی نمیرسه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com. آقای طالعی، اجازه بده سال بعدی از شما بپرسم. ایران همیشه از این منطق استفاده کرده که اگه در سوریه و عراق نجنگه، باید با دشمن در داخل مرزهای خودش بجنگه. به نظر شما چقدر این استدلال درسته و آیا واقعا حضور ایران در سوریه و عراق فقط به همین دلیله یا دلایل دیگه ممکنه داشته باشه؟
تبلیغات رسمی دولتی همیشه یک سوی است، هیچ وقت همه جانبه نیست. هر حکومتی سعی میکنه که اون بخشی از حقیقت رو بیان بکنه که منافع خودش رو تضمین میکنه. از دید منافع حکومت ایران درست این حرفی که میزنن، یعنی امروز حتی در داخل ایران مردم هم در بسیاری عرصه ها با این نظریه همسو هستند که جمهوری اسلامی تونسته مرزهای کشور رو از کنار مرزهای طبیعی و جغرافیایی ببره به مرز اسرائیل یا ببره به آن سوی مرز سوریه و عراق و در نتیجه درگیری رو به جای اینکه به داخل کشور کشیده بشه بسیار دور کرده از کشور. ولی حقیقت تاریخ یک مسئله بسیار پیچیده است و اصلا از 100 جاش که شما شروع کنی اگر زمینه واقعیش رو در نظر نگیری تحلیل ناقص میمونه. مثلا در مورد رقابت ایران و عربستان، این که ما بگیم از زمان جنگ عراق شروع شد این رقابت یا دشمنی، یه مقدار ندیده گرفتن پیشینه ماجراست. اگر به خاطر داشته باشید، حتما بسیاری از شنوندگان ما به خاطر دارن که در اولین سالهای پس از پیروزی انقلاب، اولا که به طور رسمی و علنی آیت الله خمینی اندیشه صدور انقلاب اسلامی رو مطرح کرد و بلافاصله یک سال بعد از پیروزی انقلاب حزب الله رو در لبنان ایجاد کرد و بعد هم این وحشت رو در کشورهای عربی ایجاد کرد که ایران میخواد به سمت ایران بزرگ امپراتوری ایران در واقع برگرده، بسیار شعارش هم میدادن. و بعد در جریان حج، زمانی که آقای کروبی امیرالحج بود، تظاهرات سیاسی در مکه را انداختن که به درگیری شدید منتهی شد و از همونجا ماجرای حج رو هم ایران سعی کرد جنبه سیاسی بهش بده. اختلاف ایران و عربستان در واقع از همون آغاز انقلاب شروع شد. این ترس و تنش باعث شد که هر دو سعی کنن به موازات هم قدرت برتر رو در منطقه داشته باشن. به نظر من چیزی که در سوریه گذشت و میگذره، چیزی که در عراق میگذره، چیزی که در لیبی کمتر در یمن میگذره، همونطور که آقای نامبر حقیقی هم گفتن، در واقع یک جنگ رقابتی بین از یک سو غرب و روسیه و از سوی دیگر عربستان و ایران است. عربستان به عنوان متحد غرب در منطقه و ایران به عنوان متحد روسیه در منطقه. پس وقت این دوتا میخوان در جبهه مقدم نیروی اول باشن، قدرت نظامی اول باشن در منطقه و همه این تنش‌ها از اینجا شروع میشه. این که ایران امروز بیان میکنه که ما اگر در سوریه نمی‌جنگیدیم جنگ به داخل کشیده میشد، به جهاتی درسته. ببینید نیروهایی که در سوریه پا گرفتن در این 4 سال یا 5 سال گذشته با حمایت عربستان و قطر، بخشیشون نیروهای سنی بسیار بنیادگرایی بودن که به شدت مخالف شیعیان بودن. یعنی اگر میتونستن، چه بسا که اگر قدرت این رو نداشتن که وارد ایران عملیات نظامی کلاسیک انجام بدن، طبعا این قدرت رو داشتن که ایران رو ناامن کنن. کما اینکه با جندالله و از شاید که این نیروهای بلوچستان، عربستان خیلی تلاش کرد که امنیت ایران رو به خطر بندازه. وقتی هم جنگ میشه بین دو قدرت، طبیعی است که هر دو سعی میکنن نیروهای خودشون رو در داخل خاک مقابل تقویت بکنن. ایران شیعیان عربستان رو تقویت کرد، دیدیم که سر اعدام اون شیخ نمر و نمیر چه سر و صدایی به پا شد، چه گرفتاری های ایجاد شد، حمله به سفارت عربستان. از اون طرف هم عربستان هم در یمن هم در جای دیگه سعی میکنه که نیروهای طرفدار خودش رو تقویت کنه با پول بسیار، با اسلحه که در واقع بتونن بیستن.
اجازه من یه اشاره کنم، من گفتم مسئله عربستان و ایران بعد از حمله آمریکا شروع شد، مقصودم بعد از اون اختلافات در دوره آقای رفسنجانی یک روابط جدیدی با ملک عبدالله آغاز شد. در دوره آقای خاتمی حتی پیمان امنیتی امضا شد، آقای شمخانی این کار رو انجام دادن، ولی حمله آمریکا به عراق که عربستان مخالف بود به این علت وضع رو تغییر داد، برای اینکه تغییر با موازنه قوا در منطقه شد. یعنی موقعی جورجوش سر کار اومده بود، آقای ملک عبدالله اومده بود ایران، نظرش این بود که این نوکانا میخوان ایران، عراق و عربستان رو تغییر بدن، برای اینکه میخوان منابع نفتی این کشورها رو به طور کامل در دسترس داشته باشن در مقابله با قدرت رو به فزاینده چین.
آقای نامور حقیقی، کنترل حلب توسط نیروهای دولتی سوریه با استقبال مقامهای ایران روبرو شد. از جمله آقای روحانی در تماسی تلفنی به بشار اسد تبریک گفت. علی لاریجانی رئیس مجلس هم اونچه که آزادسازی حلب مینامید رو تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که موصل هم به زودی آزاد بشه. فکر میکنید که وضعیت حلب و موصل آیا قابل مقایسه هستند با هم؟
قطعاً، چون جنگندهایی که در حلب وجود داشتن که در تبلیغات مطرح نمی‌کنن که اینا کیان. این نوع جنگنده‌ها به هر حال عمدتاً خارجی هستن، از سوریه نیستن، از کشورهای قفقاز یا اروپایی یا غیره، اینا به گزارشات خود سازمان اطلاعاتی غربی اومدن اونجا و توی موصل هم و بخش از اونها هستن و بخش از این کسانی که در پاکستان، کشور عربی، همه اینا در موصل و حلب بودن. حالا این از این زاویه مهم هست که مثل ظروف مرتبط هست، وقتی که این جریان مدلی که در حقیقت کمون فاندمنتالیسم اسلامی است، وقتی که در یه جبهه ضعیف میشن قطعا تاثیر میذاره تو بخشای دیگه شون و قطعا اگر موصل سقوط کنه و حلب هم سقوط کنه، استراتژیکلی چند اتفاق خواهد افتاد. اولا اینکه با اینکه وزیر خارجه قطر گفته ما اگر آمریکا هم حمایت نکنه به سیاست حمایت مالی و تسلیحاتی از این که شورش رو ادامه میدیم، این دچار مشکل خواهد شد. باید ببینیم که سیاست آمریکا چه خواهد بود. اگر آمریکا معتقد باشه این نوع سیاست توسط کشور عربی منجر به افزایش یه نوع تروریسم میشه که ناامنی ایجاد میکنه در اروپا و غرب. خب اگر بخوان برخورد کنن، خب طبیعتاً عربستان و قطر مجبورن بازبینی کنن. نکته دوم هم مسئله ترکیه است. وضعیتی که الان اگه دقت کرده باشید آتش بس حلب بخشش مربوط به نزدیکی اردوغان هست و روسیه. به هر حال اروپا فاصله گرفته با ترکیه، آمریکایی‌ها مثل قبل ترکیه حساب باز نمی‌کنن، ترکیه هم چون برداشتش اینه که در حال اون کودتایی که اتفاق افتاده ممکنه بخشای از غیر مستقیم هم مطرح کردن، از فرماندهان ناتو نقش داشتن، فرماندهان آمریکایی نقش داشتن در حمایت از اون کودتا، یک کمی فاصله گرفته و اردوغان الان بیشتر نزدیک شده به کارت روسیه و در چنین وضعیتی ممکنه ترکیه هم حمایت همه جانبه مثل قبل رو ادامه نده و خب طبیعتاً اگر این اتفاقات بیفته، یعنی بازیگران منطقه‌ای بازبینی کنن، از جنبه وضعیت خود این کسانی هم که در این مناطق می‌جنگن قطعاً تاثیر موقعیتی داره و طبیعتاً میتونه تضعیف کنه. مضافاً برای اینکه از جنبه فضای بین‌المللی هم و از جنبه ایدئولوژیک هم اونها به راحتی نمیتونن مثل گذشته بسیج کنن، خب با مشکلات جدی مواجه هستن. اگر موصل هم سقوط کنه به نظر من وضعیت اونها با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.
متاسفانه وقتمون رو به پایانه. من میخوام که یک سوال پایانی بپرسم از هر دوی شما. نقش ایران در سوریه از این پس چه خواهد بود؟ آقای طالعی اگه شما شروع بکنید لطفا.
من حقیقتش بیش از این که نگران نقش ایران باشم در سوریه، بیشتر نگران این واقعیتی هستم که علائمش در این چند روز گذشته آشکار شده و اونی که ایران به خاطر به هر حال موفقیتی که در حمایت از بشار اسد داشته یه مقدار به خودباوری بیش از حد لازم برسه و تحریکات تازه‌ای بکنه که منتهی بشه به درگیری‌های جدید در منطقه، از جمله اینکه در جولای امسال جانشین فرمانده سپاه پاس دوران گفته بود که 10,000 موشک تخریبگر مستقر شده و منتظر دستور هستند تا با فشار یک ماشه اسرائیل را برای همیشه از جغرافیای سیاسی جهان حذف کنند. در 6 ماه گذشته چنین تهدیدی در مورد اسرائیل خیلی به ندرت یا خیلی ضعیف‌تر مطرح شده بود، ولی 3 روز پیش آقای خامنه‌ای گفتند که اسرائیل تا 25 سال دیگه به طور کلی از نقشه جهان حذف خواهد شد، همون حرفی رو که احمدی نژاد می‌زد حالا ایشون تکرار کردن. بعد از طرف دیگه بودجه نظامی ایران در لایحه بودجه سال 1396 84% افزایش پیدا کرد. اینا همه علائمی هستن که نشون میده بحران خیلی بزرگ است و احتمال خطرهای بزرگتر برای ایران وجود داره و باید مراقب بود. در مورد سوریه نگرانی من این است که ایران در آینده اگر چنانچه جنگ سوریه آرامش پیدا بکنه مجبور بشه همونطور که بعد از تابستان سال 2006 در جنوب لبنان کرد و از سرمایه سنگینی صرف بازسازی ویرانی های جنوب لبنان کرد، حالا هم مجبور بشه از منابع ملی ایران مقدار زیادی صرف بازسازی سوریه بکنه، چون من فکر نمی کنم روسیه حاضر باشه چنین به اصطلاح خاص خرجی هایی بکنه، بلکه بیشتر دنبال منافع خودش در سوریه بود به خاطر حفظ 2 پایگاه بسیار مهم لازقیه و ترتوس. بیشتر نگرانی من این هست که بعد از سوریه بحران های بزرگتری در منطقه ایجاد نشه که پای ایران و منافع مردم ایران به میون کشیده بشه و در این میان به نظر من در همین جنگ سوریه بازنده اصلی 2 نیرو بیشتر نبودن، ملت سوریه بود و ملت ایران.
آقای نامور حقیقی، شما نقش ایران رو در سوریه بعد از این چه خواهید دید؟
نقش ایران به هر حال خیلی حساس هست و در این حال میتونه بحران آخرین باشه، به این مفهوم که راه حل سیاسی باثبات پیدا کردن برای سوریه به این راحتی اتفاق نخواهد افتاد. در خاورمیانه اگر جنگ اتفاق بیفته دیگه خیلی مشکله که دوباره برگرده به حالت صلح‌آمیز. همه کشورهایی که وارد نبرد درگیری میشن مسئله‌شون حل نشده باقی میمونه. نکته اوله که مسئله کلیدی اینجاست که حد درگیر شدن ایران، حد سرمایه‌گذاری ایران باید به گونه‌ای باشه که بتونه منافع استراتژیک برای ایران داشته باشه، یعنی ایران بتونه از از کارت سوریهش بر مذاکرهش با اروپایی استفاده کنه یا در یک چانه‌زنی بزرگ با آمریکا. یعنی اگر صرفا همینجوری باشه که هزینه کنه، به نظر من دچار مشکل خواهد شد. نکته دوم این است که دیپلماسی ایران ضربه خورده در مورد مسئله سوریه و باید ایران سعی کنه این وجهش رو ترمیم بده. بخشش خب واقعیتش این است که به خاطر منفوریت جریان بحثی در خود مردم سوریه، بخشم و البته مربوط به تبلیغ رسانه غربی است که یمن رو شما به هیچ گزارش شما در روزانه در یمن ندارید ولی در حلب دارید. تعداد بچه‌ای که کشته شدن در یمن بیشتر از بچه‌ای که در حلب کشته شدن، شما گزارشی از یمن ندارید، خیلی کم رنگی، خیلی کم رنگی در مقایسه با حلب. و این نشون میده که مینستریم رسانه غربی به ویژه آمریکایی‌ها مخصوصا این مسئله بزرگ می‌کنن و پول عربستان داره به این موضوع دامن میزنه و قطر. بنابراین ایران بایستی سعی کنه از جنبه تبلیغاتی اون رزه دیپلماسی عمومیش هم تقویت کنه. نکته سوم این هست که ایران باید به عربستان به توافق برسه. الان این وضعیت آزادسازی حلب عربستان رو در یک موقعیت ضعیف‌تری قرار میده. این تا وقتی است که ایران میتونه با عربستان وارد مذاکره بشه. بدون توافق ایران و عربستان به نظر من هیچ صلحی در سوریه اتفاق نخواهد افتاد.
ممنونم از هر دو میهمان برنامه، جواد طالعی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و علیرضا نونور حقیقی تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.